با اجازه دوستانم یه شعر از دوستان رو این دفعه میخوام بخونم. شنیدستم از راویان کلام که در عهد عیسی علیه السلام یکی زندگانی تلف کرده بود، به جهل و ضلالت سر آورده بود. دلیری سیه‌نامه ای سخت دل، ز ناپاکی ابلیس از وی خجل. به سر برده ایام بی‌حاصلی، نیاسوده پاهوده از وی دلی. سرش خالی از عقل و از احتشام، شکم فربه از لقمه های حرام. به ناراستی دامن آلوده ای، به ناداشتی دوده اندوده ای. نه چشمی که بینند کاراست رو، نه گوشی چو مردم نصیحت شنو. چو سال بعد از وی مردم نفور، نمایان به هم چون مه نو ز دور. هوا و هوس خرمنش سوخته، جوی نیکنامی نیندوخته. سیه نامه چندان تنعم بران، که در نامه جای نوشتن نماند. گناهکار و خودرأی و شهوت پرست، به غفلت شب و روز مخمور و مست. شنیدم که عیسی در آمد زدش، به مقصوره عابدی در گذشت. به زیر آمد از غرفه خلوت نشین، به پایش در افتاد سر بر زمین. گناهکار برگشت اختر ز دور، چو پروانه حیران در ایشان ز نور. تأمل به حسرت کنن به حسرت کنن شرمسار، چو درویش در دست سرمایه دار. خجل زیر لب عذرخواهان بسوز، ز شبهای در غفلت آورده روز. سرشک غم از دیده باران چو میغ، که عمرم به غفلت گذشته دریغ. برانداختم نقد عمر عزیز، به دست از نکویی نیاورده چیز. چون من زنده هرگز مبادا کسی، که مرگش به از زندگانی بسی. برستان که در عهد طفلی بمرد، که پیران سر شرمساری نبود. گناهم ببخشی جهان آفرین، که گر با من آید فبئس القرین. نگون مانده از شرمساری سرش، روان آب حسرت به روی و برش. در این گوشه نالان گناهکار پیر، که فریاد حالم رسه دست گیر. وزان نیمه عابد سری پرغرور، ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور. که این مدبرن در پی ما چرا، نگون بخت جاهل چه در خورد ماست. به گردن در آتش در افتاده ای، به باد هوا عمر برداده ای. چه خیر آمد از نفس تردامنش، که صحبت بود با مسیح و منش. چه بودی که زحمت ببردی ز پیش، به دوزخ برفتی پی کار خیش. همی رنجم از طلعت ناخوشش، مبادا که در من فتد آتشش. به محشر که حاضر شوند انجمن، خدایا تو با او مکن حشر من. در این بود و وحی از جلیل الصفات، در آمد به عیسی علیه السلام. که گر عالم است این و گر وی جهول، مرا دعوت هر دو آمد قبول. تبه کرده ایام برگشت روز، بنالی بر من به زاری و سوز. به بیچارگی هر که آمد برم، نیندازمش داستان کرم. از او عفو کردم عملهای زشت، به انعام خیش آرمش در بهشت. وگر آر دارد عبادت پرست، که در خلد با وی بود هم نشست. بگو ننگ از او در قیامت مدار، که آن را به جنت برند این به نار. که آن را جگر خون شد از سوز و درد، گر این تکیه بر طاعت خیش کرد. ندانست در بارگاه غنی، که بیچارگی به ز کبر و منی. که را جامه پاک است و سیرت پلید، در دوزخش را نباشد کلید. بر این آستان عجز و مسکینی است، به از طاعت و خیشتن بینی است. چو خود را زنیکان شمردی بدی، نمی گنجدن در خدایی خودی. اگر مردی از مردی خود مگوی، نه هر شه سواری به در برد گوی. پیاز آمدن بی هنر جمله پوست، که پنداش چون پسته مغزی دروست. از این نوع طاعت نیاید بکار، برو عضو تقصیر طاعت بیار. چه رنده پریشان شوریده بخت، چه زاهد که بر خود کند کار سخت. به زهد و ورع کوش و صدق و صفا، ولی کن میفضای بر مصطفی. نخورد از عبادت بر آن بی خرد، که با حق نکو بود و با خلق بد. سخن ماند از عاقلان یادگار، ز سعدی همین یک سخن یاد دار. گناهکار اندیشناک از خدا، به هر پارسای عبادت نمای.
مرسی.
پیش گفتم نوایی کم کن یه نگاه من کرد.
حالا امیدواریم من درد را با هم کنم.
آخه همه میام میگم بلند گوزی ما رفته میگی کم گوزی عجب کرد.
یه آهنگ هم از همه دفعه شیشون رو شده تر شو کنم. من یه آهنگ دوست داشتم دیگه بعد هم اومده.
شما تایی که نفهمی دو چهارم بخونیم
ریتمی کش کنم. خب بسون نوارم بلند. میدونید که هنوز مولانا یه قصه‌ای در مورد اون فردی که از حضرت عیسی خواست که بهش مرده زنده کردن رو آموزش بده، اون داستان ول شده. حالا این 300-400 بیتی که در این دیان خوندیم، اینو نتیجه گیرهای اخلاقی از ابیات پایانی که اونجا گفته، یه مقدار جلوترش بقیه داستان رو بازم پی میگیره. فعلا داستان کنار گذاشته شده و مسائل جانبی از طرف مولانا داره مطرح میشه. خب این داستانی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت قریمان به الهام حق تعالی. نکته اول این که حدود 70 بیته، باید 70 بیت رو حتما بخونیم. یه منظورم روشنه دیگه.
یه طرف نذاره. کسی
حرفی نزنه. اما قریمان چی؟ میگم حالا اونا رو و بزرگانم اولتیماتوم دادن که سر 30 دقیقه باید تمومش کنید. اینا سرها بریده دینی. بی جور مورد. خب ما هم قول میدیم آقای آقا مصطفی که خواهشون تمام میشه. هرچند تکیه بر عهد تو باد سبا نتوان کرد. خب داستان اول این قریمان رو، قریمان با قرامت تقریب معنایی داره. قریمان یعنی اون چیزی که اون کسانی که چیزی از تو به قرامت دارن، در حقیقت اونایی که به تو وام دادن، بستانکاران. آره روش میشه بستانکار میشه
بستانکار.
بله بله چی؟
وام طلبکار. طلبکار. یه رفتی به اون قرامت رسم صوفیان نداره؟
سوال بیمورد. اول مجبورم یه توضیح مقدماتی بدم، هرچند اون کلام جناب چیت سازم من روش فکر کردم دیدم حق با ایشونه که ما بهتره که شرحامونو در حین خوندن ابیات بدیم، ولی مجبورم دیگه باید یه توضیح مقدماتی هرچند کوتاه بدم. داستان در مورد یک شیخیه که از بزرگان شهر وام میگیره و این پولها رو خرج فقرا و نیازمندان میکنه و کارهای خیر کلن باش انجام میده. در این داستان سه تا پیام مهم به نظر من وجود داره. پیام اولش در مورد یک انسانیه که همون مشکلاتی رو که ما تو زندگیمون داریم، مثلا قرض و قوله داره بسیار زیاد، بعد الان توان پس دادن قرض و قوله هاشو نداره، از طرف یه کاری انجام داده، به ظلم و بی‌عدالتی هم محکوم شده، بدنام شد. همین مشکلاتی رو که ما در زندگی روزمره داریم اون هم داره، اما در این حال این مشکلات اون رو دچار رنج نمی‌کنه. مولوی یکی از اهدافی که یک چنین داستان‌هایی رو مطرح می‌کنه، می‌خواد یه جوری ما رو با نوع زیستن افرادی که همین مشکلات روزمره ما رو دارن ولی در این حال رنج نمیبرن رو به ما معرفی کنه. این خودش هم از نظر تعلیمی مهمه که اون فرد مستمع رو مشتاق میکنه به این که حالا ببینه این نوع زندگی کردن از چه قراره، و همین که مولانا دستمایه قرار میده اینو برای گفتن مطالب حکمی و اخلاقی که در ذهن خودش داره. خب این رابطه مستقیم داره با اون چیزی که در زندگی ما اسمش رو رنج میگذاریم. البته مولانا قبول داره مثلا اگر کسی دستش زخم بشه خب درد میکشه، حتی اگر پیر به مقصد رسیده هم باشه مشکلی نداره، درد میکشه. منتها رنج رو اینجا از درد باید جدا کنیم. فکر میکنم تقریبا معنای رنج در زندگی روشنه. هر اون چیزی که یه مقدار همچین با اصل وجود ما ربط داره و اون حقیقت وجود ما رو ناراحت میکنه. خود درد جسمی یک چیزه، منتها امکان داره این درد جسمی یک رنج هم، رنج روحی هم برش افسوده بشه و ما از این درد جسمی رنج هم ببریم. خب دیدگاه مختلفی در مورد هم محتوای رنج و ماهیت رنج مطرح شده و هم در مورد منشأ رنج در زندگی انسان. حالا محتوای رنج به کنار که میتونه عاطفی باشه، جسمی باشه، روحی باشه، فلسفی باشه، هر چی هست، در مورد منشأ رنج ما دو گونه، من مجبورم اینا رو خلاصه بگم، شاید جلسات بعد اگر فرصت شد در مورد اینها مفصل‌تر صحبت کنیم. دو نوع دیدگاه وجود داره. یه سری دیدگاه‌ها کثرت‌گرا هستن، یه سری دیدگاه‌ها وحدت‌گرا هستن. به چه معنا؟ به این معنا که دیدگاه کثرت‌گرا قائلن که اون چیزی که منشأ رنج میشه در زندگی انسان چند تا فاکتور داره، و در مقابل دیدگاه وحدت‌گرا قائلن که تک فاکتوریه، یعنی ما به یک منشأ رنج می‌رسیم و اگه قرار رنج رو از زندگی کنار ببریم باید اون رو کنار بگیریم. مولوی به نظر میرسه که خودش جزء وحدت‌گراهاست، یعنی قائله که منشأ رنج یک چیزه و اون این مشغولیتیه که ما به زندگی داریم که تو اون زندگی کثرت حاکمه و ما اصالت رو به کثرت میدیم، که جلسات پیش تقریبا در مورد اینها صحبت کردیم. دیدگاه‌های کثرت‌گرا هستن، یعنی قائلن که مثلا بخشی از ماجرا اجتماعیه، بخشی از ماجرا روانشناسانه و فردیه، بخشی از ماجرا از نوع اندیشه و فلسفه است. یعنی چند منشأ مطرح میکنن به عنوان منشأ رنج و سعی میکنن با تحلیلایی که ارائه میدن اینها رو حل کنن. تقریبا من یک جمع‌آوری استقرایی کردم از این منشأ رنج ها، تا حدود 8-9 تا نظریه اصلی در این مورد داده شده که باید یه جلسه بشینیم در موردش مستقلاً صحبت کنیم. پس این نکته اول تو این داستان که فردی هست که مشکلات روزمره ما رو داره و در این حال رنج نمی‌کشه از این مشکلات. مطلب دوم اون کودکیه که کودک حلوا فروشیه که این شیخ از اون کودک حلوا می‌خره ولی پولش رو بهش نمیده، میگه حالا فعلا صبر کن پول ندارم، من خودم بدهکارم و بدهیانم، پول ندارم پرداخت کنم، شما فعلا صبر کن. این کودک اینجا شروع میکنه به ناله کردن. حالا من میخوام اینجا یه معنایی از کودک ارائه بدم که البته خود مولانا در آخر داستان یه معنای دیگه از کودک ارائه میده، ولی مشکلی نداره، میشه این میانه های داستان رو با این معنایی که من میگم هم روشنش کرد. کودک اینجا میتونه هر کدوم از ما باشیم و اون حلوایی هم که داریم حالا توی داستان روشنش میکنم، پیر همون انسانیه که، یا همین شیخ احمد خضروی اون انسانیه که ما رو به سمت حقیقت فرا میخوند. اگر توی این کتابهای عرفانی یا کتابهایی که آموزه‌هاشون تم عرفانی داره دقت کرده باشید، یکی از پرسش‌هایی که همیشه از این معلم‌ها میشه اینه که خب شما این چیزایی که میگید ما باید کنار بذاریم تا زندگیمون درست بشه چی؟ باید در عوضش چی بذاریم؟ مثلا همین کتابای آقای مصطفی رو نگاه کنید، یکی از پرسش‌های عمده‌ای که مستمع می‌کنن اینه که خب حالا ما اگر به حرف شما گوش کردیم و هویتمون رو کنار گذاشتیم به عدم برمی‌خوریم، جاش قرار چی قرار بگیره؟ یا مثلا کتابای کریشنامورتی هم در مورد این، کلا کتاب‌های با تم عرفانی همیشه، چون تم عرفانی اول شما رو به سمت سلب فرا می‌خونه، یعنی همون لا اله الا الله رو داشته باشید، همیشه شما رو اول به سمت لا اله فرا میخونه و بهتون وعده الا الله میده. حالا تو اگر وعده الا الله هم بدن، بعضی مکاتب همون وعده الا الله رو شما نمیدن. همیشه این سوال مطرحه که خب حالا ما این رو از دست دادیم، قراره به کجا برسیم؟ قراره در یک خلا قرار بگیریم توی زندگیمون. این کودک یک چنین انسانیه، یعنی رفته اون حلوا یا اون چیزی که براش ارزشمند بوده رو در خدمت شیخ قرار داده، حالا منتظره که یک تاوانی چیزی پس بگیره و جبران این چیزی که از دست داده رو بکنه. و در نهایت مولوی یک معنای دیگه از طفل ارائه میده، دیگه به یک معنای دیگه طفل خود ما هستیم و اون گریه‌ای که طفل پیش شیخ میکنه برای اینکه پول حلواش رو بگیره، این تنها راهیه برای اینکه ما بتونیم از جانب خدا کسب فیض و برکت کنیم. یعنی اگر میخواید در زندگیتون به هدایت، به راه هدایت برید، باید برید به سمت خداوند و تضرع و زاری کنید در دربار خداوند تا بتونید به اون چیزی که میخواید برسید. خب پشت این نگاه یک دیدگاه اشعری هم وجود داره. میدونید اگر کسی قائل به دترمینیسم، چی باید بگیم؟ دترمینیسم، جبرگرایی، اگر کسی قائل به جبرگرایی طبیعی باشه، یعنی اینکه دیدگاهش این باشه که اون چیزی که در جهان طبیعت داره اتفاق میفته ضرورت علی و معلولی داره و به هیچ صورتی غیر از این اتفاق نمیفته، خب توی یک چنین دیدگاهی خداوند توان اعمال قدرت مستقیم در طبیعت رو دیگه نداره، چون طبیعت طبق قوانین ضروری خودش داره حرکت میکنه. یا مثلا معجزه دیگه مجال ظهور پیدا نمیکنه. مولوی تو جای جای مثنوی میخواد این آموزه رو زیر سوال ببره و اصلا یکی از وظایف انبیا رو این دونسته که بیان نشون به ما نشون بدن که این سیستم سبب و اسبابی در جهان حاکم نیست و حتی این معجزاتی هم که آوردن برای اینه که نشون بدن که حقیقت مستقیما از نظر خدا داره، از طرف خدا داره اداره میشه. این سه تا تم اصلیه که در این داستان وجود داره که خلاصه براتون مطرح کردم. حالا بریم سراغ خود داستان، بقیه داستان رو در حین ابیات شرح بدیم. بود شیخی دائما او وامدار، از جوامردی که بود او بود آن نامدار. ده هزاران وام کردی از مهان، خرج کردی بر فقیران جهان. هم به وام او خانقاهی ساخته، جان و مال و خانقه در باخته. وام او را حق زهر جامی گذار، کرد حق بحر خلیل از ریگ آف. دیگه شیخ بود به نام احمد خضرویه، این از ثروتمندان وام میگیره و باش کارهای خیری از نظر کارهای خیری انجام داد، مثلا به فقیران کمک میکرد یا خانقاه و مسجد میساخت و به هر صورتی که بود خدا کمکش میکرد و این وام ها رو پس میکرد.
سبا
سیده میگه احمد خضرویه بود، نام او خدمت
عشاق بودی کام او. ما شما
ندارین او؟ مولوی شما سیدین که فهم
بودی قدیمی بود. خب یعنی که این شغوش همینجا مطرح
میکنه. گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته میکنند ای در دعا، که ای خدا تو منفقان را ده خلف، ای خدا تو ممسکان را ده تلف. میگه فرشته هایی هستن که اصلا وظیفه شون اینه که از خدا بخوان که اون کسایی که اهل انفاق هستن رو هرچی که انفاق میکنن خدا جایگزینش رو به اونها بده و اون کسایی که اهل امساک و بخل هستن همینی هم که داره خدا از دستشون بگیره و مال انبارشون رو تلف کنه.
خلاف خلاف
جا؟
خلاف خلاف ممسکان را ده
تلف،
تلف
جایگزین نداره،
نداره.
هرچی خرج میکنن دیگه دستشون بره. خاصه آن منفق که جان انفاق کرد، حلق خود قربانی خلاق کرد. حلق پیش آورد اسماعیل وار، کار بر حلقش نیارد کرد کار. یه مقصد اون منفقی که مهمترین داراییش رو انفاق کرده، یعنی جانش رو، و اینجا اسماعیل رو مثال میزنه که حلقش رو به دست کارد ابراهیم سپرد و در راه خداوند قربانی بشه. یه اتفاقا اینجا هم اسماعیل خلفش شدی، یعنی اینکه اینجوری نشد که جانش رو از دست بهتر از اون نصیبش شد. پس شهیدان زنده زین رویند و خش، تو بدان غالب، تو بدان غالب به من گرگرد وش. یه این شهیدان رو هم که میبینی مثلا در قرآن آمانه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا اون اندرب بهم یرزقون. فکر نکنی اینایی که در راه خدا جانشون دادن مردن، بلکه در نزد خدا روزی میخورن. یه اگر فکر میکنی که اینها جونشون تلف شده، تو اصلا نگاه کفرندیش داری، گبر وار داری به مسئله نگاه میکنی. چون خلف داد دستشون جان بقا، جان ایمن از غم و رنج و شقا. چون که در عوض این جانی که دادن یک بقای بدون رنج و غم خداوند اونها عطا کرده. شیخ وامی سالها این کار کرد، می ستود می داد همچون پای مرد. می ستود باید درست باشه نی؟
می ستود
گذشتش می ستود نیست نیه توخها می کاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میر اجل. میگه اینها رو به عنوان دانه هایی می کاش که بعدن موقعی که مرگش فرا می رسه دانه ها بارو بر بده و میر اجل باشه، یعنی بزرگوارانه به دیدار خداوند نائل بشه. چون که عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرد دید. وامداران گرد او بنشست جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع. وامداران گشته نومید و ترش، درد دلها یار شد با درد شش. میگه که وقتی روزهای آخر عمر شیخ رسید، این کسایی که طلبکار بودن اومدن سراغ شیخ و دیدن شیخ هیچی در بساط نداره که بخواد طلب اینها رو صاف کنه. میگه خب این هم اونها رو دوچار درد دل کرد، این درد دلشون حتی موجب شد که کامشون هم تلخ بشه و ناراحت بشن خدا. ولی در این حال شیخ خیلی راحت و بدون هیچ یغبغه‌ای در بستر خوابیده. شیخ گفت این بد گمانان را نگر، نیست حق را 400 دینار زر. شیخ گفتش که اینها رو نگاه کن، به لطف و کرامت پروردگار انگار ایمان ندارم، حتما خداوند خدایی هست که بتونه این 400 دینار شما رو یه جوری صاف کن. کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد، لاف حلوا بر امید دانگ زد. شیخ اشارت کرد خادم را به سر، که برو آن جمله حلوا را بخر. تا غریمان چون که آن حلوا خورن، یک زمانی تلخ در من ننگرن. کودکی از بیرون حلوا فروشی صدا میکرد، شیخ گفت برو این حلوا رو بخر که اینها بخورن، هم کامشون شیرین بشه و هم باقی داستان که مطرح میکنه. در زمان خادم برون آمد به در، تا خرد او جمله حلوا را به زر. گفت او را گوترو حلوا به چند، گفت کودک نیم دینار و ادن. گفت نه از صوفیان افزون مجو، نیم دینارت دهم دیگر مگو. خادم رفت سراغ اون پسر حلوا فروش رو گفتش که این حلوا یک جا چند؟ گفت نیم دینار رو اندی. گفتش که نه دیگه، ما خودمون زغال فروش، نه اون نیم دینار برای تو کافیه. او طبق بنهاد اندر پیش شیخ، تو ببین اسرار سرندیش شیخ. کرد اشارت با غریمان کین نوال، نک تبرک خوش خورید این را حلال. یه شیخ حلوا رو گذاشت در نزد طلبکاران و گفت این بخششی از طرف منه، بخور تبرک. چون طبق خالی شدان کودک ستد، گفت دینارم بده ای با آخرت. میگه حلوا رو که خوردن، اون کودکی که بحثشو کردیم رو به سمت شیخ کرد و گفتش که این نیم دینار ما رو، اجرت کار ما رو بده. شیخ گفت از کجا آرم درم، وام دارم میروم سوی عدم. کودک از غم زد طبق را بر زمین، ناله و گریه برآورد و هنین. میگریست از غم کودک های ها، که ای مرا بشکسته بودی هر دو پای. کاش که من گرد گلخن گشتمی، بر در این خانقه نگذشتمی. شیخ گفتش که بابا من که دمی مردنم هیچ پولی هم ندارم، تازه کلی هم وام به این و اون دارم، تو حالا فعلا همینجا بمون تا ببینیم چی میشه. کودک شروع میکنه به گریه کردن که تو بهتر بود حتی پای منو میشکستی ولی این یا حلوای منو نمیگرفتی یا پول یا اون نیم دینار در عوض میدادی، کاش که من گرد گلخن گشتم. گلخن به آتشدان حمام، حمام‌های قدیم میگن گلخن، یا تون هم میگن تون حمام. صوفیان طبل‌خوار لقمه‌جو، سگدلان و همچه گربه رویشو، از قریب کودک آنجا خیر و شر، گرد آمد گشت بر کودک شر. میگه این صوفی های مفخوری که طلبکار بودن از شیخ و دنبال طلبشون بودن، آدمایی بودن که حقیقت باطنشون درست نبود، سگدلان به قول مولانا، اما مثل گربه رویشوی بودن، یعنی این که گربه دید دست بالش رو لیس میزنه که مثلا میگه من خیلی تمیزم. اینا هم اینجوری هن، از نظر ظاهر خیلی رویشوی هستن ولی حقیقت دلشون سگدلانه. خب این داد و فریادی که کودک به راه انداخت موجب شد که دیگه هر کس و ناکسی اومد جمع شد و همه دور کودک به نفره جمع شد. پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت، تو یقین دان که مرا استاد کشت، گر روم من پیش او دست تهی، او مرا بکشد اجازت میدهی؟ وان قریمان هم به انکار و جهود، رو به شیخ آورده که این باری چه بود؟ مال ما خوردی مظالم میبری، از چه بود این ظلم دیگر برفری؟ کودک به شیخ گفتش که اگر من اینجوری دست خالی برگردم پیش استادم چیکارم میکنه؟ اون مرا بکشه، میکشه خودش، پوستم کنده. و اون طلبکارها هم از روی انکار به شیخ گفتن که تو به ما بدهکار هستی، تازه مظالم هم میبری، یعنی چیزی هم از ما طلبکار شدی این وسطه. حالا این هیچی، این دیگه این وام اضافه بود که در گردن خود انداختی نسبت به این کودک. تا نماز دیگر آن کودک گریز، شیخ دیده بست و در وی ننگرید. شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف. حالا اون کودک تا نماز عصر همینجور شروع کرد به گریه کردن، شیخ کوچکترین التفاتی به این حال کودک و گریان بودن اون نداشت و یک کناری سرش رو گذاشته و زیر لحاف مثل ماهی که زیر عرض پنهان میشه. حالا ما گفتیم وسط اینجا کسی چیزی نگفت، نگفتیم که دیگه هیچ نگفت. خب خوبه، امروز داریم خوب بودم.
حالا من
گفتر احتمال
کنیم سوال
من خودم اهل سوال جوابم ولی فرصت اجازه نمیده. با ازل خوش با اجل خوش، شاد کام فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. میگه هم با قسمت ازلی خوشه و هم با اون چیزی که الان قرار سرش بیاد و جان به جان آفرین تصمیم کنه و نسبت به تشنیع و بدگویی این افراد دوربرش هم هیچ التفاتی نداره. آن که جان در روی او خندد چو قند، از ترش رویی خلقش چه گزند؟ آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کی خورد غم از فلک و از خشم او؟ در شب مهتاب مه را بر سماک، از سگان از سگان و وعوه ایشان چه باک، یا اوعو ایشان چه باک. سگ وظیفه خود به جا می آورد، مه وظیفه خود به رخ می گسترد. کارک خود می گذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خطی. یه کسی که جانش به حقیقت روشن شده، اما مطلبی که گفتم همین مشکلات روزمره در اطراف ما هست ولی اینها برای اون دچار ایجاد رنج نمی کنه. یه مثل ماهی میمونه که در آسمانه، یک سگی هم روی زمین داره برای خودش اوعو میکنه، این اوعو کردن سگ هیچ دخلی در اون نورافشانی ماه نداره. حتی دیگه خشم فلک هم اون رو ناراحت و غمگین نمیکنه، یا اون چیزهایی که بالاخره سرنوشت اون شده برای زندگیش موجب نمیشه که اون از کوره به در بره و ناراحت بشه.
یعنی چیزی از بیرون به این وارد نمیشه.
آرامشش درونیه.
میگه یه جا کام قندم نیستان شکرم همز من میروید و من میخورم. این یکی از غنی ترین ابیات مولانا.
یکی از علت هایی که روی منشأ علم درونی تکیه میکنه مولانا همینه. یه جای داستانی رو مطرح میکنه که یه چشمه آبی از بیرون میجوشه و این چشمه میاد در خانه شما و ازش میخورید. میگه که شما دنبال چشمه‌ای باشید که از درون جان خودتون بجوشه. چرا؟ چون اون چشمه‌ای که از بیرون میاد درست برای شما آب میاره، اما هر آن امکان داره یکی از بیرون جلالودش کنه و دیگه اون استفاده‌ای که میخواد نتونی ازش ببری. اما چشمه‌ای که در درون جان خود شما بجوشه دیگه این مشکل رو نداره.
در زمین مردم ها خانه نکن.
آره.
کار خود کن کار خود.
یکی این خوبیش